امروز دوشنبه 22 آگوست 2011 با حضور جناب دکتر بنانی و آقای مصفا هستیم.
یه دوستی من دارم داشتم 70 سال با هم دوست بودیم، شاید باور نکرده باشه، هم شهری من بود، خمینی بود، از کلاس اول ابتدایی هم کلاس بودیم و الان اون 77 سالش بود که مرد، منم 78 سالمه، روز پنجشنبه 40 میشه. حالا خانمشون هم میگه بیا اونجا سخنرانی کن درباره این دوستت. چی بگم آخه؟ برن دامو؟ من رد کردم، گفتم که آخه این حالی آخه چی بگم برای بگم؟ دامو؟ میشه به دادم دوز دروغ سرهم کنه؟ چه آدمی بود؟ میبینم من یه داشتم دوز حرفه‌ای بود واقعا. اون وقت که مرده بود رفتیم از این میدان ونک آخوندی رو بردیم، من رو مردی خدا ترس و خیر از دارون یاد مردی خدا ترس و خیر از دارون یاد
با بزرگ من که فوت کرده رفتم سنگ قبرش رو دیدم، با بزرگم رو خاک کردم روی پدرم
عجب.
آره. بعد سنگ قبرش رو دیدم، دو تا سنگ قبره که به هم چسبوندن اینا. آه. برای پدر من نوشتن که پدری مهربان و دلسوز. در صورتی که من بچهش بودم 6 ماه بچهش بیشتر نبود.
آره دیگه یه مهربان دلسوزش به معلوم بوده.
هر کی میمیره
واقعا یه پسر که امروز اینجا بود دوست من، اونم 6 ماه بوده که پدرش مرده. اینا که پدرش زود میمیره شانس میاره، برای اینکه پدر یکی از عواملیه که یک نوع اتوریته میشه برای بچه و من اینو تجربه کردم. به خودشت به اسمش شنیدیم؟ این استاد من بود توی همین چیزا، خودقاوی، اون یاد من داد. این پدرش مرده بود وقتی که بچه بوده. گفتم آقای خود تعجب میکنم شما با وجود اینکه پدرتون بچه بودید مرده اینقدر برجسته شدید. هم از نظر اجتماعی سناتور بود، نویسنده معروفی بود. تعجب کنم شما بچه بودید پدرتون مرده به این اینجوری شدید. گفت اتفاقا دلیلش همین که پدرم مرد. و مثال زد، گفت که آبراهام لینکلن، ناپلئون، نمیدونم کیا، اینا همه در بچگی پدرشون مرده. و راست میگم، یه میدونی یه قولی، یه لولوی از بالا سردار بلند میشه.
خب اون کسی که جانشین پدر میشه اونم ممکنه همین حالت رو داشته باشه.
خب نداره. میدونی در جامعه ما کی مثلا میتونه جانشین پدر باشه؟ مادر آنچنان کلاش پشم نداره. من الان وقتی چیز
چوزور بازو نداره
زندگی بچگی مو در نظر میگیرم، میبینم مادرم کلاش پشم نداره، مثل اینکه شوخی میکنه با من، ولی پدرم فقط نگاه کافی بود بکنه که من بلرزم، نه تنها از ترس بلکه از اینکه اتوریته بود، اتوریته شدیدی. خب داوود بگو ببینم چی میگن.
خب ادامه میدیم صحبت ها رو دیگه. آره
هر کدومش
شما هر وقت خواستی بیا تو بحث و چالش.
آره.
کنار صحبت ها هر موضوعی که به نظرتون باش مفید باشه بگید. بگید. خب آقا آرمان گفتن که با سلام، آیا میتوان با یک نگاه مثبت به اسارت فکر در انسان نگریست؟ شما در قسمتی از کتاب اسارت فکرتان راجع به رنج پیری اینطور گفته اید که ما بیاییم و رنج پیری را به عنوان یک واقعیت بپذیریم، اینطوری نیشش کمتر می شود. به نظر من این حرف خیلی خوبی است، ولی راجع به اسارت فکر نیز می توان همان گونه که با پیری برخورد کردیم برخورد کرد، یعنی بیاییم و مسئله اسارت فکر را به عنوان یک واقعیت بپذیریم، اینطوری نیش این هم کمتر می شود. بعدن بیاییم و با مثبت نگری به این مسئله فکر کنیم، شاید خیلی در این مسئله پنهان باشد که از چشمان تیزبین ما مخفی مانده باشد. نظر شما چیست؟
خب این در حقیقت یک جمله که توی انسان گم شده و توی
انسان در اسارت فکر
انسان در اسارت فکر من نوشتم، تکرارش کرده و تایید کرده. آها. سوالی نداره.
نه.
فقط به نظرم یک کلمه رو عوض کرده، میگه که این رنج مثلا فکر رو بپذیری. من نگفتم بپذیری، میگم نگاهش کن. پذیرفتن غیر از نگاه کردن. نگاه کردن اینجوری که من این کاغذم نگاه میکنم، اینجا پذیرفتن معنی نداره، نگاه میکنم. وقتی نگاه کنم اون وقت میبینم نیست، ولی وقتی بگم بپذیرم یعنی هست.
آه.
یعنی یه چیزی رو دارم میپذیرم.
یعنی واقعیت انگاشتی میشه.
آره. متوجه هستی؟ ببینید مثلا فرض کنید که من میگم که این یه چیز اسلامیه که میگه گروهی از انسان‌ها هستی خود را بر تار عنکبوت بنا کردن. تار عنکبوت هم یعنی هیچ. مولوی هم بارها بر این هیچ تکیه کرده. حالا ما باید کیفیتی در ذهنمون ایجاد کنیم که در این هیچ قرار بگیره، نه اینکه هیچ رو ببینه. هیچ رو نمیشه دید در وضعیتی که هیچ باشه. ذهن مثل این، حالا پذیرفتن نمیشه اون هیچ، ولی نگاه کردن میشه هیچ. من اینجا نگاه میکنم و میبینم که چیزی به نام حقارت نیست، تمام شد. ولی پذیرفتن چه بپذیرم؟
یعنی در حقیقت رنج پیری یک واقعیته.
بله.
ولی رنج فکری واقعیت نیست.
نه،
واقعیت
رنج فکری واقعیت نیست. این که من فکر میکنم عقب موندم، حقیرم، کاش اینجوری میشد، کاش اونجوری میشد، اینا چیز نیستم، واقعیت نیستم.
درست.
یه موردی هم کریشنامورتی میگه نارضایتی خلاق، یعنی میگه که اون وضعیتی که الان ما داریم یا مثلا جامعه داره اینو مثلا نپذیریم، اینم باز یه جوری
اون در این رابطه نمیگه. نارضایتی خلاق یعنی اون چیزی که مولوی میگه که کاردش تا استخوان جان رسید، یعنی کاردش تا استخوان جانمون حس کنیم، ازش فرار نکنیم. ازش فرار نکنیم یعنی ناراضی باشیم از این وضعیت. خب این که سوالی نبود مال این آقا.
یه پیشنهاد
هم به جای کلمه پذیرفتن بگیم
نگاهش کن.
چی؟
نگاهش کن. مشاهدهش کن.
بسیار. عرض کنم که آقای مهرداد رجبی پور نوشتن که من 63 ساله هستم و تحصیلات دانشگاهی دارم، تعدادی از کتاب ها و ترجمه های شما از خانم هورنای و کریشنامورتی را خواندم و چشمانم نیمه باز شده است.
66 ساله هم نوشته؟
63.
خب
سوال من در رابطه با فطرت آدم است. متوجه شدم که فطرت واقعیتی است که توجه به آن ضرورت زندگی واقعی است، ولی در شناخت فطرت مشکل دارم و ارتباط آن با زمان و مکان و تعلیم و تربیت و اکتساب برایم روشن نیست. تقاضا دارم با معرفی کتاب یا هر راهنمایی لازم به من کمک کنید.
خب ببین، مگر در قرآن نمیدونم این آمده یا این چیزی میگه فطرت انسان فطرت الله، فطرت انسان فطرت الله، و از نظر ما فطرتی که ما برای خدا قائلیم ناشناخته است، فطرت انسان هم ناشناخته است. حالا اینکه این همش میگه که من میخوام فطرت هم بشناسم، اینو بشناسم، اینو بشناسم، اصلا صحبت شناخت نکن، خودت رو به فطرت واگذار.
یه لحظه این رو آقای مصفا، من دوباره این سوال رو میپرسم، شما همین توضیحی که دادی رو بگیم، میخوام فیلم بگیرم که این چون سوال خیلی شایعیه، اجازه بدیم. آقای مصفا، خیلی ها در مورد فطرت سوال میکنم و در مورد شناخت فطرت، خیلی ها براشون این چیزی که به عنوان فطرت شما ازش صحبت میکنید یه حالت اوتوپیا یا حالت مدینه فاضله اینا پیدا کرده. میگن این فطرتی که شما میگید چی هست؟ آیا قابل شناخت هست یا نه؟ شما در این مورد
خب وقتی که ما در قرآن میخونیم یا در کلام پیامبر یا حدیث یا روایت یا هر چی که فطرت انسان فطرت الله، فطرت الله هم ناشناخته است، این معنیش اینه که فطرت انسان هم که این فطرت الله یا هدیه‌ایست یا فطرت از طرف الله، این هم ناشناخته است، ما نمیتونیم بشناسیمش، هیچ تعریفی هم نمیتونیم ازش بکنیم. بنابراین اندیشه به فطرت زائده و مخرب. اندیشه به فطرت یعنی اندیشه به یک پدیده ایدئالی که غیر از فطرته. فطرت ناشناخته است. حالا که وقتی من به هر چی بیاندیشم اون شناخته است که یک چیزی شناخته من میاندیشم. بنابراین این سوال کلش باطله که میگه بگو فطرت چیه. فطرت فطرت اللهه. اگر تو توانستی فطرت خدا رو بشناسی، فطرت خودت را میتونی بشناسی. بنابراین نیندیش.
در حقیقت این همون شعرهای مولانا نیست که میگه که عشق غیر قابل شناخته، عشق به حیطه فکر در نمیاد.
عشق هم جزئی از عشق، انرژی عشق هم جزئی از فطرته.
هرچی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن.
چون قلم اندر نوشته
هر چه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. یعنی اون چیزی که من بیان می شدم به عنوان عشق، اون حالته نیست که من اکنون درش هستم. و درست میگه. خب
این از این.
البته من تو این مورد یه چیزی تو ذهنم اومد، البته سوال مهمی شاید نباشه، ولی بعضیا میگن بچه‌ای که مثلا دو سه ساله فطرت الهی توشه، یعنی هر چی که میکنه درسته، ولی ما میبینیم بچه‌هایی هستن که یعنی توی اکثر بچه‌ها حالت خودخواهی هست، در این حال که خیلی چیزای فطری و مثبت هست، ولی چیزای منفی هم آدم میبینه، مثل خودخواهی یا مثلا هر چی رو برای خودش میخواد، یا دوست داره همه مثلا جلب توجه بکنه، مثلا همه ببیننش، یا موارد منفی هم به هر حال توی بچه دیده میشه. من به نظرم این یه مقدار نمیشه تعمیم داد، یعنی بگیم که هر چی که تو فطرت ما هست مثلا درسته، چون یه آدم بالغ
ما اگر بگیم فطرت انسان فطرت اللهه، اون وقت اینو چجوری میتونیم جواب بدیم؟ آیا میشه گفت که فطرت اشکالی در فطرت انسان هست، مسئله ای هست؟ اگر بگیم مسئله هست، نعوذ بالله، معنیش اینه که فطرت خدا رو اشکال داره. من فطرت من فطرت الله نیست. حالا چه یک ساله باشم، چه ده ساله، چه 50 ساله. خب اون وقت اگر بگیم که این خودخواه، حسوده، کینه ورزه، حقیره، نمیدونم تو فطرت هم هست، یعنی فطرت من فطرت الله، به من چی جواب میدید؟
شاید مثلا توی بلوغ که انسان، حالا اگه کسی، حالا اینا بازی فرضه،
نمیشه گفت اون بچه مثلا 4 ساله اون حالتی که داره خودخواهیه، نمیشه گفت اصلا چیه. فرض کنید که من 4 سالمه، 3 تا آلو اینجا هست، یه بچه دیگه اونجا هست، من دوست دارم این آلوها رو بخورم، نمیشه گفت این خودخواهیه، دوست دارم. متوجه هستی؟ نمیشه گفت این حالت بدیه.
خب
یه اسم بشه روش گذاشت، من دوست دارم اینو بخورم. به این نمیاندیشم که این فقط 3 تاست، حالا یک شب اون بخوره. این
خب این حالت عدالت که نیست، یعنی مثلا اون بچه ممکنه مثلا اونم آلو رو دوست داشته.
اون باز یک موضوعیه که میاد در حیطه ذهن، یعنی اینکه ذهن برای اداره زندگی یه کارهایی میکنه. علم تو همینه، تو همین جریانه.
حالا یه مورد دیگه که به نظر من از ایرادای بچه هست اینه که مثلا اگه بچه واقعا تو فطرت الهیه و هر کاری که میکنه درسته، چرا همین صحبتی که شما کردید، پدر میاد مثلا با اون حالت اتوریته بهش میگه تو بیورزی،
یا بچه این کار نکن،
یا این کار بده، این کار خوبه، تو این هستی، تو این نیستی. این بچه اگه واقعا تو اون فطرت باشه نباید بپذیره. یعنی چه عاملی باعث میشه که اینقدر این فطرت
ناشناخته است؟
یعنی
شما میگید
عقلش کامل نیست بچه؟ یعنی فطرت اگه فطرت الهی و بی نقص باشه، باید همونجا قبول نکنه، یعنی بگه که این چیزی که پدرم میگه درست در نمیاد، من قبول
نمیکنم. شما دارید میرید تو حیطه شناختگی، متوجه هستید؟ یعنی میرید تو حیطه شناخت، توی حیطه برچسب گذاری. وقتی شما میگید که بچه نباید فلان چیز رو بپذیره، معنیش اینه که فطرت من یه چیزیه که من میشناسمش و تو نباید اینو به من بگی، خلاف فطرت همه.
و حالا من میگم این چیزی که برای من سوال پیش میاد اینه که مثلا بچه به هر حال نقطه ضعف زیاد داره، یعنی ممکنه اون فطرت طوری باشه که مثلا در سن بلوغ فطرت به اون شکفتگی خودش برسه، حالا به شرطی که
یعنی در سن بلوغ اون کیفیت الهی رو پیدا کنه.
مثلا اگه به اون حالت فطری برسه میتونه اون نواقص بچه را هم که مثلا خودخواهیه یا مثلا خطاهای اشتباهای فکر اینا رو بتونه برطرف کنه.
یکی از بدبختی های انسان، یعنی ضایعاتی که بر سر انسان آمده، اینی که هیچ معلوم نیست در چه سنی فطرتش پایمال میشه، فطرتش رو کور میکنن، مثل این بچه های گوزا، یعنی نمیذارن اینجوریش شه
رشد بکنه، برحال
این کارو بکن، اون کارو نکن، این درسته، اون درست نیست، اصلا این فطرت بچه رو یه جور دیگرش میکنه. آیا میشه گفت فطرت بچه رو یه جور دیگه میکنه؟ نه، من فکر میکنم یه چیزی اضافه میشه بر فطرت، یعنی وقتی که مثلا مادرم به من میگه بچه بی ارزه، یه شخصیت خاصی از خودش به من داده، با فطرت من کاری نکرده.
همین، من به نظرم این
به نظر من اینجوریه که با فطرت من کار نکرده. اون وقت بدبختی من اینه که فطرت رو گم میکنم، نمیدونم چیه، چون بعد از اون مادرم، عمه، دایی، خاله همجوری میگن این کار کردی عیبه، اون کار کردی بی ارزشه، بی حقیقه، متشخصه، و من به دنبال شناخته ها
چیه؟ بیرون زنی میزنم.
خب ببینید این موضوع اینه که این هم بگیری جایی آدم فطرش توش جا میذاره و میره به دنبال اون که مادرش بهش گفته، جامعه بهش میده. اصلا من نیست فطرت کجا موند؟ در چه سنی موند اصلا؟ من میگم بدون در چه سنی میمونه؟ همون موقعی که انسان دیگه اشعار پیدا میکنه، اشعار به اینکه من مصفای، من جعفرم مثلا فرض کنید. یعنی بعد از یه سنی ها من دیگه شدم اون چیزی که نسبت بهش اشعار دارم، مصف، اون جعفری که بی ارزت، با ارزت، اینه، اونه. خب، داریم بحث میکنیم راجع به انواع مسائل.
بله.
حالا گوش کن، با هم دوست بکن.
خب، این بحث فطرت تموم شد، ها؟
میخوایی این زود باوری من بپرسم؟
بگیم.
مثلا یکی از خصوصیات بچه اینه که خیلی زود باوره، مثلا بچه یکی دو ساله من راحت
میکنم یا پولش بزنم. پاکه، چیزی توش نیست، زود باور یعنی که ببینید من مثلا فرشان الان یه چیزی به بگی از قبل قالب دارم. خب مثلا بگید که الان فرض کن که حکومتی مثلا هیئت حاکمه اینجا اینطوره یا اونطوره، این من بر اساس قالبی که دارم، ایده‌ای که نسبت به اون از قبل دارم، یه واکنش نشون میدم، یعنی واکنش هم اینجوره که میستم، اما از این که قبول کنم یا رد کنم ایستادنه، چون اون چیزم داره، قالبم داره، میگه بگو درست میگه، بگو غلط میگه، یعنی بچه سفید نه
همین باعث میشه که هر چی پدر و مادر میگن قبول میکنه،
قبول میکنه
و از راه پدر میشه،
میگه از راه پدر میشه. بله، مگر اینکه فقط بهش علم یاد بدم، اگر علم غلط هم یاد بدن مضر نیست، یعنی اون اگر به من بگن دو به علاوه دو مساوی با پنج، اونقدر ضرر نداره که به من بگن که حقیر، بی ارزه، خاک تو سره، تو سمی خوری، نمیدونم از این چیزا. بعد وقتی آدم اون تعبیرها، اشتباه تعبیر نیست، اشتباه مسئله نیست، دو به علاوه دو، مثلا فرضون که بی سواد بوده به من گفته دو به علاوه دو میشه پنج، بعد من میگم با آقای بنانی آشنا میشه میگه دو به علاوه دو میشه چهار، اصلاح میکنم. ولی اونی که میمونه، تو هستی، تو این هستی، اون نیستی، اینه که یک قالب، تشکیل یک قالب رو میده که پدر درد میاره. خب
این در مورد زندگی نامه شما
خیلی پرسیدن، بارها شما جواب دادین.
چی بگم آخر راجع به زندگی نه؟
اگه من میخوام مثلا یه در حد دو سه دقیقه
در حد
یه فیلم بگیرم شما
من در هزار
سرکو شما خب بشینید زندگی نامه میخواد بگید.
خب بگو زندگی نامه. ببین من زندگی نامه یا دوست ندارم هیچی بگم،
همینا رو میخوام بگید.
خیلی خوب
یه لحظه صبر، من اول یه مقدمه بگم بعدا شما بگید.
اسم ننم نیاری ها.
خمینی
اگر کسی اسم ننه یکی رو
شو همونجا بشین.
اگر اون موقع اگر کسی اسم ننه یکی رو یاد میگرفت پدرش رو در میبود که مواد یاد بگیر. حالا داود اسم ننه رو نپرس، اسم ما ننگ میدونه کسی اسم ننه رو بدونه. بالا ما لوریم دیگه.
خب آقای مصطفا، خیلی ها توی وبسایتتون به صورت ایمیل، توی فیسبوکتون و همه اینها میپرسن که شما زندگی نامه رو وبسایتتون نذاشتید. اولا
رو وبسایت؟
رو سایتتون.
آها سایت.
هیچ جا اصلا زندگی نامه‌تون ننوشتید. اولا چرا شما اصلا زندگی نامه از زندگی نامه‌تون حرف نمیزنید؟ دلیلش چیه؟ به چه دلیل زندگی نامه رو کلا مفید نمیدونید؟ بیوگرافی نوشتن و اینها رو. دوما اگه میشه در حد مثلا خیلی کوتاه یه خلاصه ای از زندگی نامه‌تون بگید که دیگه.
خب من یکی از دلایلی که از بیوگرافی خوشم نمیاد اینی که زندگی او تحت یک شرایطی اینجوری بوده. ناپلئون بناپارت تحت یک شرایطی شده ناپلئون یا آبراهام لینکلن. حالا من برای چی بیام بگم زندگی نامه‌ام برای شما؟ شما میخواد چیکار کنید با این زندگی نامه؟ مگر از بعد مفید، از بعد مفیدی مثلا بگم که چطور شد که من افتادم تو خط خودشناسی؟ آیا عواملی در کودکی مؤثر بوده؟ آیا اتفاقاتی در بزرگسالی من انداخته تو این خط، تو خط خاصی؟ اگر من مثلا با آقای خاجنوری آشنا نشده بودم آیا می افتادم تو خط خودکاوی، خودشناسی؟ اینا منظورم اینه که اگر چیزی مفید باشه خب باید گفت، ولی اگر مفید نباشه، اینکه من مثلا پدرم فقیر بود، خاله کوکر کلفت حشمت دوله بود، نمیدونم دایین چه کاره بود، اون چه کاره بود، اینا فایده ندارن. چند تا برادر، چند تا خواهر بود، اینا مفید نیست.
هویت فکری برای چی این چیزا رو میخواد بدونه؟
برای اینکه هویت فکری کارش اینه از صبح تا شب میگرده تو این چاله چوله‌های زندگی تا یه چیزی پیدا کنه. تو چجوری لیسانس گرفتی؟ میگن حالا اون دانشکده آسون میشه تو کنکور شرکت کرد، اونو من برم چیز کنم. چجوری پول دار شدی؟ چگونه به شهرت رسیدی؟ همین میخواد سر در بیاره. اصولا هویت فکری از خودش چیزی نیست، همینه که یاد بگیره چجوری اون چجوری ترقی کرده من یاد بگیرم.
خیلی خوب. حالا
حالا من از این بود چیز میکنم، از این بود باید اون وقت مقدماتی بگم که از چه بود، از این بود من بیوگرافی رو میگم که چطور شد که من افتادم تو خط خودشناسی به اصطلاح. من مثلا آیا این فطرت هم تأثیر داره داشته؟ آیا تربیت اولی هم تأثیر داشته؟ و این که میگم باید به تفصیل بگم اینی که من ممکنه این یه نظریه از فعلن میدم. ببین به نظر من اگر یه تربیتی یک فرم خاصی باشه، نمیگم غلط نه درست، من مثلا اگر مادرم هر روز با من دعوا میکرده ولی یک خاصیتی نداشت که قلدر باشه، این رو من اثر نداشت، بلکه منو اتفاقا چیز کرد، نسبت به جامعه، نسبت به انسانها پر از خشم کرد. خب ولی یه دفعه هست که یه مادر یا یه پدری دارم که شخصیت منو، نه شخصیتمو، منو جوری به قالب میکنن که دیگه نمیتونم از اون قالبه که اونا کردن زیر من در بیام. ببینید بعضی هستن مثلا پدرشون آنچنان دیکتاتوره که یک قالبی بهشون میده که جرأت نمیکنه روی این قالبه تردید کنه. مادرم هم ممکنه به من قالب داده باشه ولی در مجموع
چون کلاش پشم نداشته، چون مالی نبوده، رو من آنچنان اثر خورد کننده ای نداشته. یه همچین چیزهایی هست. بنابراین قاطعانه نمیشه گفت که مثلا تربیت اولیه چه نقشی داشته. نمیدونم روشن هست. فرض کنید که من در کودکی مادرم یک فوشای به من میداد که یه اصطلاح به نظر شما دارید که میدید میذاشتی روی سنگ میترکید سنگ، یک فوشای، ولی این به نفع من بوده. برای چی؟ مثلا من که کلا کاغذی کلا برو میذاشتن سر دور مدرسه میگردوندن، یهودی ها توپ میگردن تو صورتم. حالا آمدم اینجا، رفتن تو مؤسسه فرانکلین مثلا کار میکنم، اونجا ادای حرف زدنم رو در میارم. اون در مقابل اون کلا کاغذی و توپ انداختن تو صورت من چیزی نیست. حالا که من خیلی ها رو دیدم میگن مثلا فرض کنید که یه جوری تربیت شدن که ما بهش میگیم نازک نارنجی، از کودکی مثلا لای پنبه بزرگش کردن، تربیتش یه طوری بوده، مادر پدر هم از نظر ثروت هم از نظر نمیدونم خود تربیت، جانم قربانم قربانت عزیزم، که از اون یک نگاه مثلا چپش بکنی یا از این رو به اون رو میشه. بعضی ها که میرن تو عالم هپرود به این دلیلی که تربیت کودکیشون مثلا تربیتشون یه جوریه که نازک نارنجی بار آمدن. حالا یه مرتبه یه اتفاق میفته، مثلا پدر یهو میمیره ورشکست میشه، یه جوری میشه که این دیگه اون نیست، اون دردانه کودکی نیست. ولی من از بچگی، من نوعی از بچگی جوری بار آمدم که خب این مثلا ما یه آش تلخینه آیا گیریمون میامد، یا اینکه سالی یه دفعه که پلو میخواستیم بپزیم یه مقدارم گندم میکردیم توش، یعنی اینقدر فقیر بودیم به این میگفتم پتله پلو. سالی یه بار مثلا پلو گیرم میامده. حالا اگر نداشته باشم مثلا فرسون که هر روز خورشت فسنجون بخورم به بر نمیخوره، به روم اثر نمیذاره. حالا اینو تعمیم بدید به همه چیز، همه ابعاد. منی که مثلا فرسون که معلم به میگفته که رقاصه از این بدتر فلان فلان شده، مادر فلان، خب این در مقابل اون الان اینجا یه نفر من بگه که احمق، خیلی رو من اثر نمیذاره، برای که من تو اون محیط تربیت شدم. حالا در نظر بگیرید که من در یه محیطی تربیت شدم که لایت بهش میگن چیه؟
لایت پرکو خوابیدم
مثلا. ها آره، که یک جوری بار آمدم که فقط کافیه مثلا یه روز غذا نداشته باشم، یه روز نتونم بچه‌مو بفرستم نمیدونم فلان جا درس بخونه، نمیتونم بفرستمش آمریکا درس بخونه، اینا خوردم میکنه. بنابراین نمیشه گفت که تربیت زمان کودکی اگر چگونه باشه خوبه، اصلا خوب و بدش نباید کرد تربیت رو. همین اکنون تو فقط درک کن که این مسائل رو داری.
استاد الان من یه سوالی برام پیش اومده،